اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست خبرها. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری میگوید که امسال 113 تن کارکنان کمک های بشری بازداشت شدند. اداره اوچا در گزارش ماهوارش درباره مداخله طالبان در امور کمک رسانی نداره و بازداشت کارمندان سازمان ملل متحد که دیروز یک شنبه در وبسایت خود منتشر کرده گفته که بازداشت کارمندان در ماه آگست پس از ماه فوریه به پیشینه بوده است. این اداره همچنان گزارش می دهد که حذف کارمندان زن همچنان چالش هایی را در ارتباط به زنان و کودکان ایجاد کرده که از کمک این اداره مستفید می شود. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا ضد فلج کودکان امروز در تمامی ولایت های افغانستان و جز از اورزگان آغاز شد. در این کمپاین چهار روزه واکسین پولیو به کودکان زیر 5 سال و تابلت ویتامین ای به کودکان از 6 ماه تا 5 ماه داده خواهد شد. نگولیشا مومن رئیس مرکز عملیاتی اضطراری محو پولیو یا فلج اطفال وزارت صحت عامه حکومت طالبان امروز برای آزادی گفت:
هدف ما تطبیق واکسین پولیو به 11 میلیون کودک زیر 5 سال است. کمپاین در ولایت اورزگان چند وقت پیش راندازی شد و حالا بنابر نزدیکی وقت کمپاین کنونی در این ولایت دایر نشده، اما در یک یا دو هفته راندازی خواهد شد.
کمپاین کنونی واکسین پولیو در افغانستان در حال آغاز شده که در سال جاری از 5 مورد مثبت فلج کودکان در این کشور گزارش شده است. مقام های ارشد آمریکایی امروز وارد ایروان پایتخت ارمنستان شدند تا با مقامات ارمنی گفتگو کنند. این هیئت شامل سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده، یوری کیم دیپلمات وزارت امور خارجه و سایر مقام ها می باشند. این اولین سفر مقام های آمریکایی به ارمنستان پس از آن است که ارمنی های ناگورنو و قره‌باغ، منطقه مورد مناقشه ارمنستان و آذربایجان، در هفته گذشته مجبور به توافق آتش بس شدند. خانم پاور قرار است با مقام های ارشد ارمنستان ملاقات کند و اوکراین اولین دسته از تانک های آبرامز آمریکایی را دریافت کرد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی امروز در صفحه تلگرام خود نوشته که رستم عمروف وزیر دفاع با او اطلاع داده که تانک های آبرامز وارد اوکراین شده و تجهیزات ما را تقویت کردند. اوکراین میگوید که این تانک ها به تقویت اردوی اوکراین در حملات متقابل علیه نیروهای روسیه در شرق این کشور کمک میکنند. در حملات هوایی اخیر نیروهای روسیه در منطقه شرق اوکراین اودسا، انبارهای مهم غلات از بین رفته است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مداخله طالبان در امور کمک رسانی و بازداشت کارمندان ادارات کمک رسان ملل متحد توسط طالبان، دلیل آن چی است؟ کارشناسان میگوید
به فکرشان این خطور میکنه که اگینا را ما از کار بکشیم، ملل متحد یک خشاوند خود ما را یا یک همقریه‌ای خود ما را در این محل استخدام میکنه.
و از وضعیت مردم هم میشنوید که میگوین
قرضون را خود افرین
قرض میکنیم و میخوریم، حال ما خراب است، کار و روزگار نیست.
در گزارش از دستگیری 28 عضو داعش در ایران میشنوید که میخواستند در 30 محل تهران بمبگذاری کنند. این چه ربطی با گروه ها در داخل افغانستان دارد؟ در این مورد بیشتر خواهید شنید. در تحولات بین‌المللی میشنوید که روسیه بار دیگر دیشب حملات هوایی گسترده ای را در جنوب اوکراین انجام داده. مسدود شدن راه سالنگ و افزایش مشکلات مسافران و موترهای باربری.
مگم راه خواهاک که بیری 10 ساعت میرسی، دو راه شبر که میری 24 ساعت میرسی. کار جدی بگره، کار خلاص شوه، راه لا شوه به ما مردم.
در نیمه دوم بازپخش بحث 25 دقیقه را در از رادیو آزادی دارید فراموش نکنید. با ما باشید و از همه تولات و رویدادها زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 19.21 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در سال جاری در افغانستان در 113 کارمند بخش کمک‌های بشردوستانه بازداشت شده است. اوچا روز گذشته در گزارش ماهانه خود نوشته که پس از ماه فوریه بیشترین موارد بازداشت را در ماه آگوست به ثبت رساندند که نسبت به همین مدت مشابه در سال گذشته 73% افزایش را نشان می‌دهد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 113 کارمند نهادهای ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه در سال جاری بازداشت شدند، آنچه که این اداره آن را تهدید بزرگ برای امنیت کارمندان کمک‌های بشردوستانه میداند. اوچا در گزارش ماهانه خود که دیروز در وبسایتش منتشر شد، نوشته که این کار بر روند توزیع کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها تأثیر داشته است. در این گزارش آمده است که پس از ماه فوریه بیشترین تعداد بازداشتی ها را در ماه آگوست به ثبت رساندند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 73% افزایش را نشان می دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره گزارش اوچا پاسخ نداد، اما او بارها بیان کرده که نهادهای کمک‌رسان بین المللی باید بر اساس اصول و شرایط فعالیت هایشان را به پیش ببرند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان از دخالت در امورشان خبر داده است، هرچند اوچا میگوید که این مداخلات نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما میافزاید که در ماه آگوست گذشته 102 مورد مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه گزارش شده است که مانع دسترسی برخی افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه شده است. از این میان 47 مورد درخواست برای فهرست کارکنان و اطلاعات حساس، 30 مورد مداخله در برنامه ریزی ها، 12 مورد تأخیر در امضای تفاهم نامه ها، 11 مورد در استخدام کارکنان و 2 مورد در انتخاب مستفید شوندگان گزارش شده است. اوچا می افزاید که 49 برنامه آنها به دلیل تداخل موقتاً متوقف شده است. هرچند اوچا جزئیات دقیق درباره مداخلات ارائه نکرده است، اما از افراد مسلح نام برده و همچنین گفته است که این مشکلات را با مقام‌های حاکم در میان گذاشته است. یک از باشندگان هلمند که نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که به جای نیازمندان منطقه‌شان به کسانی که توسط مقامات حکومت طالبان حمایت می‌شوند کمک شده است.
مؤسسات به منطقه ما آمدند. افراد غریب که نان شب را ندارند باقی ماندند و افراد دیگر هم به جنجال افتادند.
کشمیر خان باشنده ولایت نینگرهار میگوید که کاروبار وجود ندارد و فقر آنقدر زیاد است که توان خرید هیچ چیزی را ندارد.
قرض میکنیم و میخوریم. حال ما خراب است. کار و روزگار نیست. چه کنیم؟ می رویم و می آییم. حتی کرایه را هم پیدا نمی کنیم.
این در حال است که اوچا می گوید گرسنگی در افغانستان به سطح بالایش رسیده است و آنها در کمک رسانی به نیازمندان با کمبود بودجه مواجه هستند. برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش یک روز پیش خود به تاریخ اول میزان گفته بود که از ماه آگوست بدین سو تعداد افرادی که در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند به 19.9 میلیون نفر رسیده است و به گفته آنها این شمار 46% از جمعیت کل افغانستان را تشکیل می دهد.
شما شنیدید که دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری می گوید که امسال 113 تن کارکنان کمک‌های بشری بازداشت شدند. ما ساعت پیش موضوع را با طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغان در فرانسه مطرح کردیم و از او پرسیدیم که چرا کارمندان سازمان ملل متحد دستگیر می شوند، دلیل آن چی است؟
طالبان عموماً کارمندان محلی ملل متحد دستگیر میکنن به بهانه های مختلف و به فکرشان این خطور میکنن که اگه اینا را ما از کار بکشیم ملل متحد یک خویشاوند خود ما را یا یک همقریه‌ای خود ما را در این محل استخدام میکنن و این واقعات هم میشه، طالبان هم فایده خود میسنجن.
دستگیری این کارمندا بالای روند کمک رسانی چی تاثیر میگذاره به نظر شما؟
در حقیقت دنیا اگر ببینه که کمک رسانی به افغانستان مشکل است، در دیگه جای دنیا هم مشکلاتی هست که اونجا را میرن غمشا میخورن، یمن، سومالیا، اتیوپیا، سودان و همین چیز است که رئیس سازمان جهانی غذا گفته که ما امکان داره که از افغانستان برای یکی پول نداریم، یکی مشکلات عملیاتی وجود داره.
فرهادی صاحب، طالبان خواستار کمک های بشری هستند از یک طرف، پس چرا دست به این کار میزنن؟ یعنی چرا دستگیر میکنن کارمنداره در حالی که خود خواهان کمک های بشر دوستان هستند؟
مشکلات مردم مشکلات از اونا نیست و در حقیقت با وجودی که بعضی وقت میگن که کمک های بلملی ادامه بیافه، اما وقتی که یک چند نفر عمده از اینا را گوش میکنین به جز وزارت خارجی طالبان، کل حرفایشان ضد خارجی است، ضد کسانی که کمک میکنن و از یک افراطیت برمیخیزه ای احساسات از یا.
طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغان در فرانسه بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانه است.
ایران میگوید که نیروهای امنیتی آنها 28 عضو گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش را در ارتباط به توطئه بمبگذاری در تهران بازداشت کردند. این توطئه در جریان سالگرد اعتراض‌ها پس از مرگ مهسا امینی در توقیفگاه پلیس ایران در 16 ماه سپتامبر سال 2022 به اتهام بدحجابی راه اندازی شده. وزارت اطلاعات ایران دیروز یک شنبه این مطلب را بیان کرده است و این وزارت در سایت خبری خود اعلام کرده که به تازگی ها در نتیجه یک عملیات همزمان در ولایت های تهران، البرز و آذربایجان غربی چندین قرارگاه و تیم های خانگی تروریست های داعشی مورد حمله قرار گرفته و 28 نفر از اعضای این گروه دستگیر شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در این صفحه آمده که این عناصر وابسته به گروه جنایتکار عرفوی داعش بودند. ما این موضوع را ساعت در برنامه گذشته با میردامادی خبرنگار ارشد رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی مطرح کردیم و از او پرسیدیم که جزئیات تازه در این ارتباط چی است؟
وزارت اطلاعات میگه که در سه استان تهران، البرز و آذربایجان غربی در مرز با ترکیه چند تا پایگاه و خونه تیمی رو کشف کرده که توش عناصر تروریست بودند. اینجوری که وزارت اطلاعات میگه تعداد اینها 28 نفر بوده و قصد داشتن که 30 انفجار همزمان رو در تهران انجام بدن که در مراکز پرجمعیت تهران رو انجام بدن که اونها رو دستگیر کردن. چیزهایی که در مورد اینا میگن یه مقدار ضد و نقیضه. اولا میگن که اینها داعشی بودن، بعد میگن که ولی پیچیده تر از داعش بودن. یعنی اینجوری که میگن به لحاظ پیچیدگی خیلی شبیه نیروهای اسرائیلی هن. و بعد میگن که اسلحه هایی که دارن اسلحه های آمریکایی است و رابطه هاشون خیلی پیچیده بوده و جلیقه انفجاری داشتن و نظاره.
در گزارش هم گفته شده که اینا فعالیت های در سوریه و در عراق و همچنان در افغانستان داشتن. من میخواستم امیر جزئیات شد ارتباط به افغانستان بدانم که اینا با شبکه‌های داعش که در افغانستان بودن ارتباط داشتن به چی گونه است؟
باز دوباره نمیگن که مثلا توی اطلاعیه وزارت اطلاعات نیست که اینها عضو داعش افغانستان مثلا بودن.
بله.
اونجوری که توصیف میکنه میگه اینها سابقه کار توی گروه‌های تکفیری رو در عراق، افغانستان، در عراق در اقلیم کردستان داشتن، در سوریه بودند و همینطور میگه که در افغانستان هم حضور داشتن و پاکستان، اما نمیگه که کدوم گروه تکفیری منظورشون چیه. و میدونیم تو ادبیات جمهوری اسلامی گروه‌های تکفیری یعنی تندروهایی که عمدتاً شیعیان رو کافر میدونن.
گفته نشده در گزارش ها که اصلی از اینا در کجاست، در داعش عراق و سوریه یا بگویم در شرق میانه است و یا ایست که به ارتباط داره به شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و پاکستان.
همونجور که شما توی مقدمتون گفتین، از یک سال پیش به این سمت ما شاهد چند تا عملیات بودیم که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران میگن که اینا داعش بودن. توی همه هر کدوم از اینا میگن که اینا داعش سابقه داشتن با گروه داعش در کشورهای مختلف. بعضی موقع ها میگن افغانستان، ولی عمدش میگن که مال توی عراق و سوریه بودن. این دفعه دارن پاکستان رو هم میگن، میگن جزو گروه های تکفیری پاکستان بودن.
مهرداد میردامادی خبرنگار ارشد رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. روسیه بار دیگر شب گذشته حملات هوایی گسترده ای را در جنوب اوکراین انجام داد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در این حملات شهر اودسه هدف گرفته شده که در آن انبارها و تأسیسات غلات تجهیز تخریب شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مقام‌های نظامی در جنوب اوکراین میگویند که روسیه شب گذشته 19 طیاره بی پیلوت، 2 راکت نو سوپرسونیک و 12 راکت کروز را به جنوب این کشور پرتاب کرد. نیروهای هوایی اوکراین گفته که راکت‌های کروز را از یک کشتی و یک زیردریایی در بحیره سیاه شلیک شدند که تقریبا همه آنها به جز از یکی آن سرنگون شدند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که در عملات شب گذشته روسیه در جنوب اوکراین تأسیسات بندری و انبارهای غلات شهر اودسه شدیداً آسیب دیدند. اولی کپر، والی حکومت اوکراین در اودسه، میگوید که نزدیک به 1000 تن غله در انبارهایی که هدف قرار گرفتند ذخیره شده بود. مقام ها میگویند که به دلیل عملات اخیر روسیه در اودسه، انبارها و یک خانه شخصی با آتش کشیده شدند که در آن یک زن هم زخمی شده است. پس از خروج روسیه از توافقنامه صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه در ماه جولای، مسکو عملاتش را بر انبارها و تأسیسات غلات شهر بندری اودسه و منطقه میکولایف شدت بخشید. درگیری‌های تازه بین نیروهای روسیه و اوکراین در خرسون، منطقه دیگر در جنوب اوکراین هم گزارش شده است. الکساندر پروکودین، والی خرسون، میگوید که یک تن در نتیجه عملات روسیه در این منطقه کشته شده است. روسیه هنوز در مورد این عملات تبصره نکرده است، اما وزارت دفاع این کشور از حمله طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین به شمال غربی بحیره سیاه و شبه جزیره کریمیا خبر داده است. مسکو اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور 4 طیاره بدون سرنشین اوکراینی را سرنگون کردند. هنوز در مورد خسارات احتمالی این عملات چیز گفته نشده. روسیه سرنگونی 4 طیاره بدون سرنشین اوکراین در مناطق کورسک و بریانسک در نزدیکی مرز اوکراین خبر داده. مقام‌های روسی گفتند که به دلیل پرواز این طیاره‌های بدون سرنشین، چندین خانه و ساختمان دولتی در این دو منطقه تخریب شدند. اوکراین به ندرت مسئولیت حملات در خاک روسیه یا مناطق تحت اشغال روسیه را به عهده می‌گیرد، اما در ماه‌های اخیر کیف گفته است که تأسیسات نظامی روسیه را در جریان عملیات تهاجمی ویران کرده و در نبرد در اوکراین هم پیشروی‌های چشمگیر داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در نتیجه جاری شدن سیلاب ها شب گذشته در برخی مناطق ولایات ننگرهار و کنر بیش از 200 جریب زمین تخریب و ده ها خانه ویران شده است. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که شهرهای سالنگ به علت کار ساختمانی بر روی ترافیک مسدود است. مسدود شدن یکی از مهمترین راه های ترانزیتی افغانستان برای هزاران مسافر و کاروان تجارتی باربری مشکلات زیادی را با وجود آورده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گل آقای 50 ساله باشنده تتمدره از مربوطات مرکز ولایت پروان که مسئولیت خانواده 9 نفره را به عهده دارد. او میگوید هفته 3 و یا 4 بار مسافرین را با موتر نو کرولای خود از ولایت پروان به بغلان و برعکسیان انتقال میدهد. به گفته گل آقا 20 سال است که مصروف رانندگی بوده، اما بسته شدن شارهای سالنگ بالای کار روزمرهش تاثیر منفی گذاشته است.
وضعیت ما بسیار خراب است، یا رای شبر میریم یا رای خواک. به خواک میریم مسافرین تا میشه، بعدر تلک میکنه یا موتر ما خراب میشه یا کلاج میسوزنیم یا اکسل فری میکنم. نگه درایش شبر که میاییم را عوار است، مگم خامه خراب، قطار کلان است، را بندان است، دو شب و دو روز منزل میزنیم.
او در ادامه بیشتر میگوید.
با خاطر که مردم بی پیسه از کار نیست، غریبی نیست، ما نمیال در مشبر که میریم مثلا 1000 پکران میبریم یا 12 سر در رای خواک هم کراز، مگم رای خواک که بیری 10 سات میرسی، در او رای شبر که میری 24 سات میرسی. کار جدی بگره، کار خلا شوه، رای لا شوه با ما مردم.
بهرام 22 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از رانندگان لاین پروان بغلان است که از راه های بدیل شورای سالنگ ناراض به نظر میرسد.
از وقتی که سالنگ بند شده سراسر مشکلات مردم مویترانو زیاد شده، سواری کم شده، کرا بلند رفته، سواری حاضر نیست هم برفت آمد. کسایی هم که میره بدر روی هم از روی مجبوریت است مویترانو نگوارس کنه، بدر درانه دکان است، نمستریست هست، نویتل هست، دانموج گشنه و تشنه بدر میمونه.
برخی از مسافرین هم از وضعیت شارهای خواک پنشیر و شبر که راهای بدیل سالنگ هستند شکایت و نگرانی دارند. شبر یکی از ولسوالی های ولایت بامیان است که بر سر راه سیراهی قرار گرفته است. شارهای حاجیگک، میدان وردک، شارهای شبر پروان و شارهای شکاری بغلان که از این مسیرها ولایت های شمال و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت های شرقی وصل می کند. و اما شهرهای کوتل خواک ولایت پنشیر را به ولسوالی اندراب ولایت بغلان وصل می سازد. مجیب الله 43 ساله باشنده ولایت پروان است. او از وضعیت کوتل خواک پنشیر و جاده های ناهموار این را در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
دیگه اکشوا میمونیم، دوشوا میمونیم، راه خراب است، مردم متراده نمیتونه برآمده، راه خامه است، به تلک بسیار مردم به مشکلات است. زن و مرد کلش پیاده دم کوتل بالا میشه، موتر در پشت ما خالی میآیه، وقتی که سر کوتل میبره موتر باز ما در موتر میشینیم میم. صاحب خوب تزیج میشیشتیم در موتر 4 ساعت کده پلخمری میرسیدیم، در 15 صدر پر رفت آمد کار ما اجرا میشد، طالب در 3000 ما رفت آمد مون میشه.
شهرهای سالنگ یکی از مسیرهای عمده ترانزیتی است که 9 ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی ارتباط می‌دهد که روزانه به صدها موتر از این شهرها رفت آمد می‌کنند. تونل سالنگ میان سالهای 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شد، اما در دهه 90 میلادی در نتیجه جنگ‌های داخلی شدیداً آسیب دید. اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فعالیت عامه حکومت طالبان است. او در مورد بازسازی شهرهای سالنگ و راه‌های بدیل این شهرها برای موترهای باربری و مسافربری در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید.
شهرهای سالنگ یکی از شهرهای مهم و حیاتی افغانستان است که متاسفانه در سالهای گذشته این شهرها به دلیل تردد وسایط سنگین وزن تخریب گردیده بود. امسال وزارت فواید عامه کار 80 کیلومتر شهرهای سالنگ را در دو بخش آغاز نموده که بخش اول سالنگ جنوبی و سالنگ شمالی می باشد. راه بدیل شهرهای سالنگ یک بدیل از طرف دوشی الا بامیان می باشد. بدیل دومی شهرهای سالنگ مسیر خواک ولایت پنشیر است که از راه اندراب ها میاد به پنشیر و از اون طریق دوباره به کابل میاد.
به گفته آقای حقشناس، بودجه پروژه شهرهای سالنگ مشخص نیست، اما پولیان از محصول تول پلازا پرداخت می شود که در ختم پروژه رقم دقیقیان معلوم می شود. در مورد این سوال که مشخصاً تا چه زمان شهرهای سالنگ بروی ترافیک مسدود خواهد بود، آقای حقشناس در ادامه بیشتر می گوید.
پروژه سرکسازی و پروژه بزرگ اینا زمانگیر می باشند، وقت زیاد دبر دارن. دو قسمتی را که فعلا داخل تونل است و گالری 16 را بر امسال پلان کردیم که کار ازیر تکمیل بکنیم. کار ما عملا در ساعت جریان داره، هر زمانی که کار تکمیل شد ما شهرها را برای ترافیک دوباره باز میکنیم. یعنی دقیقا تا زمانی که کار تکمیل نشه ما شهرها را برای ترافیک باز کردن نمیتوانیم.
در نتیجه جاری شدن سیلاب ها شب گذشته در برخی مناطق ولایت ننگرهار و کنر بیش از 200 جریب زمین تخریب و ده خانه ویران شده است. برخی باشنده های این مناطق در گفتگو با رادیو آزادی میگویند مردم از ترس جاری شدن سیلاب ها محصولات زراعتیشان را از قبل جمع کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
در نتیجه جاری شدن سیلاب های یکشنبه شب در برخی مناطق ولایت ننگرهار و کنر صدها جریب زمین و ده ها خانه ویران شده است. رحمان دهقان و باشنده ولسوالی لالپور ننگرهار میگوید که شب گذشته سیلاب زمین های زراعتی را از بین برده و خانه ها را ویران کرده است.
شب گذشته سیلاب آمده بود، زمین ها را از بین برد، برخی از خانه ها را نیز آب برد. در کوزویله 100 جریب زمین را آب برده است. در زمین ها که بند ساخته شده همه را آب گرفته است. صدها هزار افغانی به کشت مردم تاوان رسیده است.
او میگوید که اکنون فصل برداشت جواری و محصولات کچالو است، اما سیلاب همه را تخریب کرده است. از سوی دیگر شاه محمود باشنده روستای کوچیان منطقه صفدری ولسوالی کامه ننگرهار میگوید که دیروز مردم از ترس سیل محصولات زراعتیشان را قبل از وقت برداشت کردند که تاوان زیاد نبینند. او بر رادیو آزادی گفت:
مردم محل ما انقدر از سیل ترسیدند که اگر ابری بر سر کوها بیاین نگران و پریشان می شوند. دیروز اینجا ابری بود، باد می وزید. بعد از ظهر مردم محصولات سبزشان را برداشت کردند که سیل نیاید.
علاوه بر ولایت ننگرهار، در ولایت کنر نیز جاری شدن سیلاب خانه ها و راه های عمومی را ویران کرده است. شیرولی باشنده این ولایت بر رادیو آزادی گفت سیلاب خانه ها و زمین ها را در منطقه ساگه اسدآباد و راه های مواصلاتی را در ولسوالی شیگل ویران کرده است.
سرکی که از مرکز کنر به اسمار و هفت و یا هشت ولسوالی دیگر می رود به دلیل سیلاب تخریب شده است و موتر نمی تواند از آن عبور کند. در برخی مناطق خانه ها نیز تخریب شده است.
او بل پسیمه که دیر دستی کورونش تا چه داغ سیلابون و لواجی بیجال شویدی.
از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان درباره خسارات جانی و مالی این سیلاب ها پرسیدیم، اما مسئولان این وزارت تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. اما دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار در دو اعلامیه جداگانه نوشته است که دیروز یکشنبه حدود 200 جریب زمین زراعتی بر اثر بارندگی و سیلاب در شماری از روستاهای ولسوالی لالپور تخریب شده است و مردم هم خواستار کمک‌های فوری هستند. در اعلامیه دوم دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار آمده است که در نتیجه ریزش ژاله و جاری شدن سیلاب در روستای ناصرخیل ولسوالی حصارک زمین‌های زراعتی تخریب شده و شماری از مواشی نیز تلف شده است. در این دو اعلامیه آمار دقیق از خسارات مالی دادن نشده است. گفتنی است اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از ریزش باران و جاری شدن سیلاب در 11 ولایت افغانستان از جمله ننگرهار و کنر در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته هشدار داده بود. در حال حاضر تنها در ننگرهار و کنر از سیلاب و خسارات وارده به مردم خبر داده شده است. رئیس مرکز عملیات حالات اضطرار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که برای خطرات احتمالی در این 11 ولایت آماده هستند و همچنین به قربانیان بلاهای گذشته کمک شده است. این در حالی است که آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر می‌گویند که به آنها تاکنون کمک صورت نگرفته است.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم، از بس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگینا خودی مکار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم. هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به روی جا خوشیشته یم خونه میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، دستش شل است، دیگه پاش قطع است. خواهش میکنم لطفاً